الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که شکل دوممون مختلف باشه از ممکن و مطلق منعکس. فرمودن اگر مطلق منعکسمون سالبه باشه و کبرا قرار بگیره، قیاس مختلف منتجه، و اگر کبرامون مطلقه سالبه نباشه، یکی از حالت دیگه باشه، کبرام قیاسمون منتج نیست، مگر سی تفصیلی که ما در اینجا بهش احتیاجی نداریم که اون تفصیلیشون ذکر نکردن. یعنی در یه مورد ایشون قبول میکنن که قیاس منتج هست، اون مورد چه موردیست و کدوم مختلطه که میتونه نتیجه بده در حالی که از یک ممکنه و یک مطلقه تشکیل شده. بعضی ها این یک مورد رو توضیح دادن چیه، خواجه کلام اونها رو نقل میکنه و بعد رد میکنه، بعد وارد مطلبی از خودش میشه. اما اون حرفی که بعضی ها گفتن عبارت از اینه که ما قیاسی رو تشکیل میدیم از دو مطلقه. همینجا ایراد این کلام معلوم میشه، چون بحث ما در مختلط از ممکنه و مطلق است و استثنایی هم که مصنف داشته از همین مختلطه، پس باید در مستثنا هم ما همین مختلط رو مطرح کنیم و بگیم نتیجه میده. اما این قائل مختلط دیگری رو مطرح کرده و گفته نتیجه میده که ربطی به کلام مصنف نداره. گفته که ما فرض میکنیم مختلط از دو مطلقه رو، بعد بیان کرده که ما حرفش بیان میکنیم. اشکالی که خواجه ذکر میکنن من اول گفتم چون میدونم به ذهن میاد، به خاطر اینکه بحث ما در ممکنه و مطلقه است، ایشون یعنی این قائل بحث ورده روی دو مطلقه. گفته که ما دو مطلقه رو تصور میکنیم که مقدمه قیاس شکل دوم رو تشکیل دادن. میدونیم در مطلقه حکم میشه به وجود محمول للموضوع، پس در هر دو مقدممون حکم به وجود شده، یعنی هیچ کدوم از دو مقدممون ممکنه نیستن. در ممکنه حکم میشه به امکان محمول للموضوع، ولی در مطلقه حکم میشه به وجود محمول للموضوع. این وجود اگر وجود ضروری باشه قضیه‌مون میشه ضروریه، وجود دائمی باشه قضیه‌مون میشه دائمه. بالاخره هر نوع این وجود باشه قضیه‌مون به همون نوع نامگذاری میشه. اگر هیچ رنگی رو ما براش تعیین نکرده باشیم قضیه‌مون مطلقه میشه. میگه که ما دو مطلقه رو تصور میکنیم که در هر دو حکم به وجود شده، منتها وجود خالی از ضرورت، از قضیه‌مون هیچ کدومش ضروری نیست. در یکی حکم شده به وجود محمول لوصف الموضوع در بعض اوقاتی که این موضوع این وصف داره، در یکی دیگه حکم شده برای به وجود محمول برای موضوع، برای وصف موضوع مادامی که این موضوع این وصف داره. موضوع دارای یک وصفه، مثلا الکاتب، الجالس، اون ذات موضوع وصف کتابت هم داره، اون ذات موضوع وصف جلوس هم داره. اما یه وقت محمولی بر این کاتب بار میکنیم که در تمام طول کتابت همراه این موضوعه، یه وقت نه، محمولی رو بر این کاتب یا بر جالس بار میکنیم که در مدتی از زمانهایی که این جلوس رو داره همراهه جالس هست، و در بعضی اوقات در حالی که جالس هست یا در حالی که کاتب هست اون محمول رو نداره. اولی رو که ما محمول رو به موضوع نسبت داده باشیم در تمام اوقاتی که این موضوع دارای این وصف، میگیم عرفیه، چون عرفیه اینطوره، میگیم الکاتب و متحرک الاصابه مادام کاتب هست، دائما مادام کاتب، یعنی مادامی که کاتب هست این وصف تحرک اعصابه برش دوام داره، اینو میگیم عرفیه. اما اونی که محمول برای موضوع ثابته، برای وصف موضوع ثابته، اما نه در تمام اوقاتی که موضوع دارای وصفه، بلکه در بعض اوقاتی که موضوع دارای وصفه، این رو میگیم مطلقه وصف. مثلا میگیم جالس کاتب است. جالس نه این که تا وقتی که نشسته کاتبه، هر وقت که میشینه کاتبه، نه، در بعض اوقات جلوسش کاتبه. یا جالس تحرک اعصابه داره، یعنی در وقت، در بعضی از اوقات جلوسش تحرک اعصابه داره، نه در کل اوقات. از جالس میتونیم یک مطلقه درست کنیم به این صورت: الجالس و یحرک و اعصابه فی بعض اوقات جلوسه. از کاتب میتونیم یک عرفیه عامه درست کنیم: الکاتب و یحرک اعصابه فی جمیع اوقات کتابته. حالا اگر ما دو مقدمه داشتیم که در یک مقدمه محمول برای موضوع در بعض اوقاتی که اون موضوع دارای وصف ثابت باشه، و در مقدمه دیگر محمول برای وصف موضوع، برای موضوع مادامی که این موضوع دارای اون وصف ثابت باشه، اگر یک چنین دو مقدمه تشکیل دادیم، قیاس منتج خواهیم داشت، قیاسمون نتیجه میده. به عبارت اصطلاحی، اگر یکی از مقدمات ما، مقدمتین ما مطلق وصفی بود، یکی دیگه مطلق عرفی بود، قیاسمون نتیجه میده. مطلق وصفی یعنی اون که محمول به وصف موضوع ارتباط داده شده، اما در عین ارتباط مطلقه. مطلقه یعنی نگفته مادامی که این وصف برای موضوع هست محمول هست، گفته این محمول مال موضوعه، مال این وصف موضوعه. حالا میخواد یک ساعت برای این وصف موضوع باشه، میخواد 10 ساعت باشه، مطلقه، مشخص نکرده که چقدر. اینو میگه مطلقه وصفی. در مطلقه وصفی محمول برای وصف موضوع ثابته، اما به طور مطلق ثابته، مقید به زمان خاصی نیست، مقید به همه زمانها نیست. اما در مطلق عرفی محمول برای وصف موضوع ثابته، اما مادامی که وصف هست، یعنی دائمی، دائمه به حسب الوصف. محمول دائمه برای موضوع دارای وصفه. اگر گفتیم الجالسو یا هر یک اصابه او فی بعض اوقات جلوسه، مطلق وصفی داریم، چون قید مادامه نیوردیم، مطلق عرفی نیست. اما مطلقمون وصفی، چون تحرک اصابه برای شخص جالس ثابت نشده، برای وصف جالس ثابت شده، یعنی تا وقتی جلوس هست تحرک اصابه هست، اینو میگه مطلق وصفی. اما اگر گفتیم الکاتب و یحرک اصابعه مادام کاتبن، این میشه مطلق عرفی، چون قید مادامه داره که محمول رو برای موضوع ثابت میکنه مادامی که موضوع متصف به این بس. حالا اگر محمول مقدمه ما یکیش مطلق وصفی بود، یکیش مطلق عرفی بود، این قیاس نتیجه میده. این رو بعضی ها جز مستثناهای این موارد سگانه ذکر کردن. البته در اینجا دو حالت اتفاق میفته. یک حالت اینه که مطلق عرفی ما کبراست، یک حالت اینه که مطلق عرفی صغراست. اگر مطلق عرفی کبرا باشه قیاس منتجه، اگر صغرا باشه قیاس منتجه. حالا فرق نمی کنه اون مطلق عرفی که میخواد صغرا قرار بگیره یا کبرا قرار بگیره، سالبه باشه یا موجبه باشه. بنابراین توجه کردیم که 4 حالت داریم، زیرا که ما مطلق وصفی داریم و مطلق عرفی. مطلق وصفی صغراست، مطلق عرفی کبراست، این یکی هم عکس این که مطلق عرفی صغراست، مطلق وصفی کبراست. در هر یکی از این دو حالت یا وصفی موجب است و عرفی سالب است یا برعکس. این هم دو حالت، دو دو تا میشه چهار تا، چهار حالت داریم. در دو حالت قیاس منتجه، اونجایی که کبرای ما مطلق عرفی باشه، چه سالبه باشه چه موجبه باشه، در این دو حالت قیاس منتجه. در دو حالت قیاس منتج نیست. اونجایی که مطلق عرفی صغرا باشه، چه موجبه باشه و چه سالبه باشه، در این دو حال قیاس منتج نیست. اما چرا منتج نیست؟ این رو بعدا توضیح میدیم انشاءالله. مثالاش هم همه گفته میشه. بعد یک بحث دیگه هم در اینجا داریم که باید الان گفته بشه و اون اینه که این مطلق وصفیمون گاهی مقید به لا دوام هست، گاهی مقید به لا دوام نیست. اگر مقید به لا دوام نباشه، باید یکی از این دو قضیه موجبه باشه، یکی سالبه باشه. یعنی یا مطلقه سالبه باشه، مطلقه وصفی سالب باشه، مطلقه عرفی موجبه باشه، یا برعکس. بالاخره باید اختلاف کیفی داشته باشن اگر مطلقه وصفیمون مقید به لا دوام نباشه. اما اگر مطلق وصفیمون مقید به لا دوام بود، احتیاج به اختلاف کیفی نیست. حتی اگر هر دو مطلقه ها، هم مطلق وصفی هم مطلق عرفی موجبه باشن، یا هر دو سالبه باشن، بازم قیاس منتجه. این چرا، این حرفو چرا میزنیم، اینو بعدم باز توضیح میدیم. پس فهرست مطالب من دو مرتبه جمع میکنم که وارد خوندن عبارت بشیم. اگر دو مطلق داشتیم، یکی وصفی یکی عرفی، مطلق وصفی اونیست که حکم شده باشه به وجود محمول للموضوع، اما ماده، اما نه لذات الموضوع بل لوصف الموضوع. کارم نداریم که برای چه زمانی از زمانها. مطلق عرفی اونیست که حکم ثابت شده، محمول ثابت شده برای وصف موضوع، اما مادامی که وصف موضوع باقیه، یعنی دائما، یعنی تا وقتی که این وصف هست. عبارت محاکمات مقداری بهتر از عبارت خارج است. مطلق وصفی نمیگه، میگه مطلق حینیه. مطلق حینی بهتر مطلق رو میفهمونه. عبارت خارج غلط نیست، عبارت محاکمات بهتره. مطلق حینی عبارت رو بهتر افاده میکنه مطلب رو، چون میگه در حینی از احیانی که این موضوع دارای وصفه، این محمول براش ثابته. نه در تمام احیان، بلکه در حینی از احیان. برخلاف عرفیه که میگه در تمام احیانی که وصف برای موضوع هست، این محمول ثابته. پس یکی از مقدمات مقدمتین ما مطلقه وصفیه است، یا حینی است به تعبیر محاکمات، دیگری مطلقه عرفیه است. اگر مطلقه عرفیه کبرا قرار گرفته باشه، چه سالبه باشه چه موجبه باشه، قیاس منتجه. اگر مطلقه عرفی صغرا قرار بگیره، چه سالبه باشه و چه موجبه باشه، قیاس منتجه. یه مطلب. مطلب دیگه این که اگر مطلقه وصفی ما مقید به لا دوام نشد، اختلاف کیفی دو مقدمه شرطه، و اگر مقید به لا دوام شد، اختلاف کیفی مقدمه اینم شرط نیست. هر دو میتونن موجب باشن یا هر دو میتونن سالب باشن. دیگه مطلبی نداریم جز استدلال. مثال بزنیم و استدلال کنیم که چرا اینطوره، چرا در مقید به لا دوام اینطور وضع اتفاق میفته، در غیر مقید اون وضع اتفاق میفته، و چرا اگر کبرا باشه نتیجه میده اون مطلق عرفی، و اگر صغرا باشه نتیجه نمیده. اینا مطالبی است که باید بیان بشه، ولی مطالب تفصیلا گفته شده. و اما تفصیل الذی استثناه شیخ ولم یذکره، اون تفصیلی که شیخ استثناء کرد و ذکرش نکرد، فقط قیل اون تفصیل عبارت از این است که مقدمتان مختلفتی هیئت الوجود الذی لا ضرورت فیه، دو مقدمه اینطور باشند. این از خارج گفتم، در مقدمتین ما حکم به وجود محمول للموضوع شده، لذا هر دو مقدمه فعلی هست. حکم به امکان محمول للموضوع نشده، حکم به وجود محمول للموضوع شده. اما در این وجود ضرورت نیست، پس قضایامون هیچ کدومشون ضروری نیستند. این وجودی که لا ضرورت فیه، در این مقدمه با اون مقدمه فرق میکنه. در این مقدمه وجودیست فیهین من احیان، در اون مقدمه وجودیست فی کل هینی که اون وصف برای موجود ثابته. پس دو هیئت مختلف برای این وجودی که در این دو قضیه هست ما داریم، یعنی حکم به وجود محمول للموضوع شده در هر دو قضیه، منتها هر کدوم نحوی وجودی، هیچ کدوم از دو وجود هم ضروری نیستن، هر کدوم نحوی از وجود، یکی نحوه وجودیست که فیهین من الاحیان ثابته، یکی نحوه وجودیست که مادام الوصف ثابته، که یکیش میشه مطلقه وصفیه یا مطلقه هینیه، یکی دیگهش میشه مطلقه عرفیه. و ان یکون المقدمتان، هر دو مقدمه مختلف باشد هیئت وجودی که از نظر اون هیئت وجودی که دارن، اما وجودی که لازم رسفی، وجودی که ضروری نیست، اون وجودشون هیئتش مختلف باشه، یکی وجودی باشه فی هین من الاحیان، یکی وجودی باشه برای کل احیانی که وصف موضوع حاصله. فکان احداهما الحکم فیها فی وقت من اوقات کون شیء جیم، در یک قضیه حکم اینطوره، احداهما اینطور است که حکم در او در وقتی از اوقاتی است که شیء جیم باشه، یه در وقتی از اوقاتی است که این موضوع متصف به جیم باشه، در وقتی از اوقاتی است که موضوع متصف به وقت عنوانی باشه، نه در تمام اوقات، در وقتی از اوقات. حالا سیکون و فیه وجوبون اولا یکون، یعنی سوا اون ان یکون فیه وجوبون اولا یکون، چه در اون وقت که وجود هست وجوب و ضرورت باشه یا نباشه. گفتیم اصل وجود ضرورت نداره، لازم نیست که این وجود محمول الموضوع ضروری باشه، ولی اگر در وقتی از اوقات حاصل شد، در همون وقت گاهی ضرورت داره گاهی نداره، در همون وقت هم گاهی ضرورت داره گاهی نداره، که اگر ضرورت داشت میشه وقتیه، اگر ضرورت نداشت دیگه وقتی هم نیست. مثلا مثل کسوف که محموله، برای شمس در وقتی از اوقات ضرورت داره، اما وجود ضروری نیست، مثل حیوانیت نیست که وجودش برای انسان ضروریه، وجود کسوف برای خورشید فی وقتن ضروریه، از وجودی است که ضروری نیست، اگر فی وقتن باشه در اون وقت ضروری است. توجه میکنید؟ میخوام بگم این عبارت با عبارت بالا تناقض نداره، اون عبارت بالا میگه وجودی که ضرورت درش نیست، یعنی خود وجود ضرورت نداره، این میگه در وقتی وجود ثابته، در اون وقت ممکنه ضرورت داشته باشه، اصل وجود ضرورت نداره، مثل حیوان نیست که برای انسان ضرورت داره، مثل کسوفی که برای شمس فی وقتن ضرورت داره، نه اینکه اصل وجود ضرورت داشته باشه، در این وقت وجود ضرورت داره. خب در یک وقتی از اوقات این محمول برای این موضوع ثابته، حالا یکون در اون وقت وجوبی یا لا یکون، چون قبلا خوندیم اینو، قبلا داشتیم که ما وقتیه و غیر وقتیه رو داخل میکنیم در مطلق غیر ضروری، چون مطلق هم شامل ضروری میشد هم شامل غیر ضروری میشد، ضروری یعنی اونی که وجود محمول برای موضوع ضروریه، ضرورت ذاتی داره، اونی که ضرورت وقتی داره گفتیم جز ضروریات نیست، اونو گفتیم بالمجاز جز ضروریات شمرده، اون داخل در مطلقی است که در مقابل ضرورته. بنابراین اگر در اینجا ما فی وقت من الاوقات ضرورت داشته باشیم، این در مقابل اون ضروری است، وقتیه در مقابل ضروری است، لذا نگید در بالا گفت ضرورت نیست در پایین دیگه ضرورت هست، در بالا که گفت ضرورت نیست یعنی ضرورت ذاتی نیست، در پایین که میگه ضرورت هست یعنی ضرورت وقتی هست، ضرورت ذاتی با ضرورت وقتی منافات نداره. والاخرى سلام علیکم، والاخرى یعنی در یک قضیه حکم شده در وقتی از اوقات، اما در قضیه دیگر حکم شده به این که حکم ثابت است برای جیم دائما، مادام موصوفن بذالک، مادامی که این جیم موصوف به این جیمه، یعنی مادامی که این ذات موضوع متصف به این وصف عنوانیه، حکم براش ثابته. پس در دیگری حکم شده بر موضوع مادامی که این جیم به این وصف متصفه، دائما این حکم برای این موضوع ثابته. دائما یعنی نه دائما مادام از ذات، بلکه دائما مادام موصوف از ذاتش، مادامی که موصوف به این وصفه، این محمول براش ثابته. و معناه و این عبارتی که در دو خط گفتیم خلاصش میکنیم، معنای این که مقدمه یکیش اونطور باشه یکیش اونطور باشه این است که احدل مقدمتین مطلق به حسب وصف باشد، دیگری دائم به حسب الوصف باشه. یعنی یکی طوری باشه که محمول برای وصف ثابت شده باشد مطلقا، یکی طوری باشه که محمولش برای وصف ثابت شده باشه مادام اول مادام الوصف دائما. باز عبارت رو تفسیر میکنیم، ای یکون و احداهما مطلقتن وصفیه و الاخرا عرفیتن عامتن او وجودیه. چه عرفی عام باشه چه عرفی خاص باشه فرق نمی کنه، چون در عرفی عام و عرفی خاص هر دو حکم میشه به این که مادام الوصف این محمول هست. در عرفی خاص میگه لا دائما، یعنی به ذات کار نداشته باش، لازم نیست که مادام از ذات این محمول باشه. توجه میکنیم عرفی عام و عرفی خاص هر دو در این مسئله شریکن، که هر دوشون میگن این محمول برای موضوع مادامی که متصف به این وصفه ثابته. فقط عرفی خاصه یه چیز اضافه میکنه، میگه اما مادام از ذات ثابت نیست. هر دوشون میگن مادام الوصف ثابته، فقط عرفی خاصه یه چیز اضافه میکنه میگه مادام از ذات ثابت نیست. حتی میبینید که از این جهت با هم فرقی ندارن، هر دو از نظر وصف دوام دارن، هم عرفیه هم وجودیه، هر دوشون از نظر وصف دوام دارن، لذا فرق نمیکنه اون مطلقه عرفیمون میخواد مطلق عرفی عامه باشه یا عرفی خاصه باشه. خب پس تا اینجا اینطور شد، تمام این عبارت های سه چهار خطی که ایشون واسه عوض بدل کرد تماما اینو فهمون که اگر ما یک قیاسی داشتیم مرکب از دو مطلقه، یکی مطلقه وصفی یکی مطلقه عرفی، یعنی یکی حکم محمولش یکی محمولش برای موضوع فی وقت من الاوقات ثابته، فی وقت من الاوقات الوصف ثابته، یکی دیگه محمولش برای موضوع فی جمعی اوقات الوصف ثابته. به ذاتم کار نداریم، فقط وصف در نظر بگیریم. این خلاصه مطلب شد. حالا ایشون میگه که اگر مطلق وصفی ما مقید به لا دوام نبود، دو قضیه باید از نظر سلب و ایجاب اختلاف داشته باشن، باید اختلاف کیفی داشته باشن. اما اگر مطلق وصفی ما مقید به لا دوام بود، احتیاج به اختلاف کیفی نیست، حتی اگر دو مقدمه هم موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، باز هم قیاس منتجه. اینو برای چی میگه؟ توجه کنید که ما در شکل دوم همیشه صغرامون با کبرامون، اصغر با اکبر همیشه توایم داره. شکل دوم بعدش اینطوره که اصغر با اکبر توایم داره، لذا همیشه میبینید که نتیجه مسالبه است، چون در نتیجه اصغر و اکبر میان. این دوتا که با هم توایم دارن سلب بینشون حکم میکنه. پس همیشه اصغر و اکبر در شکل دوم توایم دارن، لذا همیشه نتیجه شکل دوم سالبه. اگر این دو مطلقه، اگر مطلق وصفی مقید به لا دوام نباشه، تباین اصغر و اکبر رو ما از کجا بفهمیم؟ تباین رو فقط از این میفهمیم که حد وسط بر یکی هم شده از یکی سلب شده، از اینجا تباین میفهمیم. میگیم اگر اصغر و اکبر با هم تباین نداشتن، چرا یک شی از یکی سلب بشه بر یکی اثبات بشه؟ معلوم میشه که تا با هم نمیسازن که این یک شی بر یکیشون هم میشه از یکیشون سلب میشه، از این طریق نیستن میشه دو تا با هم تباین دارن. یعنی از این که یک قضیه من سالب است یک قضیه من موجب است، در یک قطعی حد وسط هم شده در یک قطعی حد وسط سلب شده. پس از سلب و ایجاب دو قضیه ما میتونیم تباین اصغر و اکبر رو بفهمیم. به این جهت حتما باید یک مقدمه سالبه باشه یک مقدمه موجب باشه، در این صورتی که تباین برای ما روشن میشه، چون سلب و ایجاب تباین رو درست میکنه. بنابراین اگر قید لادوام برای مطلق وصفی نباشه، اصغر و اکبر به وسیله سلب و ایجابی که این دو مقدمه دارن تباینشون روشن میشه. به این جهت ما اعتبار میکنیم که دو قضیه باید یکیشون سالبه باشه یکیشون موجبه باشه تا تباین افاده بشه. اما اگر ما لادوام داشتیم، در مطلق وسیمی لادوام داشتیم، احتیاج به سلب و ایجاب قضیه دیگه نداریم، تباین رو از زاویه دیگه میفهمیم. باید از خرا اکمال تباینشون رو از طریق اون قید لادوام میفهمونن، چون در یکی در این قضیه مطلقمون قید لادوام آمده، یعنی گفته اسقر برای اوسط برای اسقر ثابت لا دائما، یعنی گاهی هم مسلوبه، یا گفته از اوسط از اسقر مسلوبه لا دائما، یعنی گاهی هم ثابته. این فرق میکنه، یه وقتی سقراط موجبه یا سقراط سالبه است. اگه سقراط موجبه باشه اوسط برای اسقر ثابت شده لا دائما، یعنی گاهی هم مسلوبه. اما اگر اسقر اگر سقراط سالبه باشه اوسط از اسقر مسلوب لا دائما، یعنی گاهی هم ثابته. می‌بینید که این لا دائما میگه که گاهی سلب میشه. حالا در موجبه مثال بزنیم که روشنه. فرض کنید که در موجبه مثال بزنیم که این قضیه من موجبه است، قضیه صغرا من موجبه است، کبرا موجبه باشه. صغرا اگه موجبه باشه میگه حد وسط ثابت است لا دائما. لا دائما چی گفت؟ یعنی گاهی مسلوبه، میتونه مسلوب باشه. اما کبرا موجبه است دیگه لا دائما نداره، اون میگه حد وسط ثابته. پس حد وسط برای اسقر میتونه ثابت نباشه اما برای اشبر ثابته. پس اشبر و اسقر با هم فرق دارن. اگر فرق نداشتن یک شیء واحد که حد وسط نمیتونست از یکی قابلیت ثبت داشته باشه و بعد یکی دائما ثابت باشه. از اینجا همون قید لا دوام به ما کمک میکنه که بفهمیم اسقر و اشبر با هم فرق دارن. دیگه احتیاج نداره که ما دو قضیه رو از کیف مختلف ببینیم. دو قضیه میتونن کیفاً متحد باشن و در این حال اثر و اشارشون با هم ناسازگار باشه. قید لا دائما ما رو راهنمایی میکنه که به این که اثر و اشار با هم دیگه نمیسازن. خلاصه مطلب این شد که ما در شکل دوم احتیاج به تباین اثر و اشار داریم. احتیاج داریم به که بفهمیم تباین اثر و اشار. اگر راهی نداشتیم جد سلب و ایجاب قضیتین، باید قضیه ما یکیش موجبه باشه یکی سالبه باشه تا از این طریق بتونیم بفهمیم که اثر و اشبر متباینه. ولی اگر راه دیگر داشتیم احتیاج به سلب و ایجاب، اختلاف سلب و ایجاب قضیه نیست، بلکه ممکنه هر دو قضیه موجبه باشن یا هر دو قضیه سالبه باشن، در این حال ما تباین رو بفهمیم از طریق لادوام چنانچه توضیح داده شد. پس اونجا که مقید باشد مطلق وسیع و لادوام، لازم نیست که یکی موجبه باشه یکی سالبه، هر دو هم موجبه باشن یا هر دو موجبه به سالبه باشن قیاس مونده. و ینبغی ان تختلفا فی الکیف، باید این دو قضیه از نظر کیف اختلاف داشته باشن اگر مطلقه وصفیه ما محتمل لدوام باشه، یعنی مقید به لادوام نباشه، مقید به لادوام نباشه، محتمل دوام باشه. و اما این لم تکن محتمل تنزه، اگر محتمل دوام نبود، یعنی مقید به لادوام بود، این دو قضیه، این دو مقدمه نتیجه میدن سبا اون اختلافا فیه او اتفاقتا، که این دو مقدمه اختلاف در کیف داشته باشن یا اتفاق در کیف داشته باشن. دیگه اختلاف در کیف لازم نیست، با اتحاد در کیف هم نتیجه میدن. فإنهما تنتجان، اینا نتیجه میدن، نتیجه شون هم مطلقه وصفی است. چرا تنتجان؟ لوجوب تباین الوصفین، چون لازم است که وصفین متباین، چون واجب است که وصفین یعنی اکبر و اصغر متباین باشن. وقتی لا دائما آمده تباین اصغر و اکبر رو ضمانت کرده، وقتی که تباین اصغر و اکبر به وسیله لا دائما فهمونده شده دیگه احتیاج نداریم که به وسیله سلب و ایجاب قضیت بفهمیم. البته من عبارت رو همونطور که ظاهر کلام خواجه است توضیح دادم. محاکمات در دو صفحه بعد، حاشیه ادامه پیدا میکنه در دو صفحه بعد، اواخر دو صفحه که میگذره نحوه دیگه ای توضیح میکنه این مطلب رو. نحوه دیگری توضیح میده و بعد بر کلام خواجه اشکال میکنه، یعنی عبارت غلطه. حالا همونجوری که خواجه منظورشون بود ظاهرا من توضیح دادم دیگه، عبارت محاکمات رو نمیگم، شما خودتون مراجعه کنید. محاکمات یه جوری توضیح میکنه و بعد کلام خواجه رو غلط میدونه، اشتباه میدونه، ولی کلام خواجه همینه که بیان شد. ولیکن به شرط ان یکون الکبرا هی العرفیه، این اشاره داره به همون چهار قسمی که من از خارج ذکر کردم، که مطلقه عرفیه‌مون گاهی کبرا قرار میگیره گاهی صغرا، در هر یک از این دو حال، گاهی صالبت گاهی موجبه میشه چهار. حالا اگر کبرا قرار بگیره چه صالبه باشه چه موجبه باشه؟ قیاس منتجه. اگر صغرا قرار بگیره چه صالبه باشه چه موجبه باشه؟ قیاس منتج نیست. این چهار مطلب باید اثبات بشه. لاشن به شرط ان یکون الکبرا هی العرفیه، به شرطی که کبرا عرفی باشه نه صغرا، صغرا اگه عرفی باشه قیاس منتج نیست. ایشون مثالی میزنن، قبل از این که مثال بزنن فرضی میکنن، در این فرض مثال درست در میاد. خود فرض شما دقت داشته باشید، چهار تا مثال ما لازم داریم، ایشون فقط یه مثال میزنن، چهار تا مثال لازم داریم، در هر چهار تا مثال این فرض واسه ذهن شما حاضر باشه. فرض کنید که کتاب قانونشون اینطوره که فقط در حال نشستن می‌نویسن، وایساده نمی‌نویسن، خوابیدن نمی‌نویسن، فقط در حال نشستن می‌نویسن. این فرض داشته باشید که کتاب همیشه در حال جلوس می‌نویسن و جالسین هم گاهی از اوقات در حین جلوس تحرک اصابع دارن در حالی که کاتب نیستن. یا اینطور، بعد جالسین هم در بعضی اوقاتی که نشستن کاتب نیستن. پس کاتبین در تمام اوقات کتابتشون باید بشینه و جالسین در بعض اوقات جلوسشون کتابت دارن، در بعض اوقات جلوسشون خالی از کتابت دارن. این فرض شما داشته باشید. حالا مثال میزنیم، با این فرض مثال میزنیم. فرض رو من از رو میخونم، مثال رو هم از رو میخونم. بعد این مثال رو عکسش میکنم، بعدا چهارتا مثال رو دو مرتبه تکرار میکنم و جهتش رو میگم. الان دو تا مثال بیشتر نمیخونیم. بعد چهارتا مثال لازم داریم و جهت این که در این چهارتا مثال دوتاش منتجن دوتاش غیر منتجن، اون جهت رو باید توضیح بدم. بعد اونجا چهارتا مثال رو ذکر میکنم. و مثال هو انتقول علا تقدیل مفعول تقولو بعدن میاد، مفعول تقولو بعدن میاد. بر فرضی که کتاب جالس باشند مادامی که کاتبند و در فرضی که جالسین خالی از کتابت میشوند در بعض اوقات جلوسشون، تقولو در این فرض تقولو الجالس، از اینجا مفعول تقولو شروع میشه. الجالسو دقت کنید، مثال اینه: الجالسو قد لا یحرکو یدهو فی بعض اوقات جلوسه. این صغرای ما مطلق وصفیه یا به تعبیر محاکمات مطلق حینیه، محمول عبارت است از لا یحرک، موضوع عبارت است از جلوس، محمول که عدم حرکته برای جالس ثابت شده، اما نه در تمام اوقات جلوس بلکه سی بعد اوقات جلوس. توجه شده، این همونیست که ما گفتیم مطلق حینی یا مطلق وصفی، محمول برای وصف موضوع ثابت شده اما نه مادامی که این ذات این وصفو داره، بلکه در بعض اوقاتی که این ذات این وصفو داره، در بعض اوقاتی که این شخص جالسه. کبرا ول کاتبو یحرکها فی جمیع اوقات کتابته. باز در این مثال، این کبرا ارثیت، یعنی محمول که یحرکها برای موضوع ثابت شده دائما، دائما یعنی مادامی که این موضوع وصف کتابت رو داره، نه مادام الذات، مادام الوصف. پس میشه ارثیه. حالا قضیه صغرامون شد مطلق وصفی، کبرامون شد مطلق ارثی. حالا نتیجه میگیریم، نتیجه من درسته، هر دوم درست بوده. توجه کردید که صغرام درست بود، کبرام درست بود. اگه توجه به فرد داشته باشید میبینید هر دو درسته. جالب در بعض اوقات جلوس دستش حرکت نمیده، درسته. کاتب در تمام اوقات کتابت دستش حرکت میده، درسته. پس هر دو صادقه، نتیجه من هم صادقه. یمتجو ان الجالس قد لا یکون کاتبا فی جمیع اوقات جلوسه. جالس این جمعی رو بردارید، جفت بدارید بعض اوقات جلوسه ننویسید. نتیجه میدهد که جالس کاتب نیست در بعض اوقات جلوسش، و اینم درسته. جالس در بعض اوقات جلوسش کاتب نیست. نتیجهی که داده چی نتیجهیه؟ مطلق وصفی. چون در مطلق وصفی حکم به بعد میشد، در مطلق عرفی حکم به جمعی میشد، در اینجا حکم به بعد شده، نه حکم به جمعی. لذا باید مطلق و مطلق وصفی بونه. همونطور که محاکمات اشاره میکنه در اینجا لفظ جمعی اشتباه، باید بعد باشه. البته نقطه جمعیه، خادم جمعی نوشته، محاکمات اشکال داره و اشکالشون درسته، چون خود خواجه تصریح کرده به این که تنتجان مطلق هستن، وصفیت هستن، نتیجهشون مطلق وصفیه نه مطلق عرفی. در اینجا مطلق عرفی رو ایشون نتیجه گرفته. پس به جای جمعی باید بعد گفته بشه. پس یمتجو ان الجالس قد لا یکون کاتبا فی جمعی اوقات جلوسه. جالس در بعض اوقات جلوسش کاتب نیست، و این با فرضی که کردی میبینید درسته. حالا اگر صغرامون عرفی بود، اگر صغرامون عرفی بود نه کبرا، نتیجه نمیده. حالا دقت کنید عکسش میکنید. الکاتبو یحرک یده فی جمیع اوقات کتابته، این صغرا میشه. کبرا میشه الجالسو قد لا یحرک یده فی بعض اوقات جلوسه. این نتیجه نمیده، چون نتیجه اگر بخواد بده کاتب جلو میاد، جالس عقب میاد و سرد میشه، اینطور میشه. اما این قلب نه مقدمته. این اگر دو مقدمه رو قلب کردیم که ارثیه بشه صغرا، نتیجه نمیدهد این را که ان الکاتب قد لا یکون جالسا فی جمیع اوقات کتابته. این با اون فرضی که ما کردیم نمیسازه، چون میگه کاتب گاهی در وقت کتابت نمیشینه، در حالی که ما فرض کردیم که کاتب ها در وقت کتابت همواره نشستن. پس با فرضی کردیم نمیسازه، لذا نتیجه کاذبه. اگر نتیجه رو، اگر ما صغرا رو عرفیه قرار بدیم، نتیجه همین میشه که دیدید، کاذب میشه. اما اگر صغرا، اگر کبرا عرفیه باشه، نتیجه صادقه. و بیان سالک، و بیان سالک رو که میخوام بخونیم احتیاج به جمع کردن کامل حواس داره. چهار تا مثال اینجا زادنه، چهار تا مثال رو میگم و دوتا رو میخونم بعد توضیح میدم، بعد از عبارت میخونم. در دو عبارتیشون، در یک عبارت میخواد ثابت کنه که دو جور قضیه منتجه، یکی اونجایی که کبرامون سالبه ی عرفیه باشه، یکی صورتی که کبرامون موجب عرفیه باشه. این دوتا رو ایشون ثابت میکنه که منتجه، در یه عبارت این دوتا رو ثابت میکنه منتجه. در عبارت بعدی دوتا دیگر رو از انتاج میندازه، میگه که اونجایی که صغرامون سالبه عرفیه باشه، یا اون صورتی که صغرامون موجب عرفیه باشه، نتیجه نمیره. به چه دلیل؟ با دلیل بیان میکنه. من ابتدا اون دو جایی رو ذکر میکنم مثل خود ایشون که منتجه، بعد اون دوتایی رو ذکر میکنم که منتج نیستن. حالا دقت کنید، مثالو که میگم، هر چهار تا مثال رو دوتایی که میگم بنویسید و از رو متوجه باشین که تصدیق کنم. کل جالسین ساکنون یدهو فی بعد آقات جلوته ولا شیئا من الکاتب به ساکن الید فی جمعی آقات کتابته. در این مثال توجه کنید، ما حد وسط رو که ساکن الیده در صغرا برای جالس ثابت کردیم، در کبرا از کاتب ثبت کردیم. صغرامون موجب است، کبرامون سالب است. صغرا مطلق وصفیه، کبرا مطلق عرفیه. این قیاس نتیجه میده، نتیجه شو بنویسید. لا شیعه من الجالسه به کاتب فی بعد اوقات جلوسه. نتیجه درسته، همونطور که مقدمه این درسته. در معنا دقت میکنید میبینید با فرضی که کردیم همه جوره، هیچ ایرادی نداره. مثال بعدی هم بنویسید که دوتایی با هم بگم. لا شیء من الجالس به متحرک الید فی بعد اوقات جلوسه. و کل کاتب متحرک الید فی جمیع اوقات کتابته. این مثال رو دوباره میخونم، دوباره توضیح میدم، بعد نتیجه شو میگم. در اینجا دقت کنید، حد وسط ما متحرک الیده که از جالس یعنی اصغر سلب شده و بر کاتب یعنی اکبر سهم شده. پس صغرای ما سالب است، کبرای ما موجب است، برعکس مثال قبلی. و کبرا عرفیه، صغرا مطلقه وصفی است، مثل مثال قبلی. پس در هر دو مثال کبرامون عرفی است، منتها در مثال اول کبرا سالب است، در مثال دوم کبرا موجب است. این دو مثال نتیجه میدن. نتیجه دوم رو هم بنویسید. لا شیء من الجالس به متحرک الید فی بعد اوقات جلوسه. نتیجه هم صادره. فکر کنید متوجه میشید که با فرضمون مخالفت نداره. حالا توجه کنید که هر دو مثال رو میخوام توضیح بدن. در مثال اول ساکن با اصغر جمع شده، در مثال اول ساکن با اصغر جمع شده چون بر اصغر هم شده، اما همین ساکن با اکبر منافی به حساب آمده چون از اکبر سلب شد. نتیجه میگیریم که کاتب و ساکن منافی هم هست. اگر این دوتا منافی هم هست، جالب که یکی از این دو منافی رو داره منافی دیگر رو نخواهد داشت. چون قانون داریم که اگر چیزی با یکی از متنافی این جمع بشه، با متنافی دیگه نمیتونه جمع بشه. چون اگر بخواد با متنافی دیگه جمع بشه، لازمش اینه که دو متنافی رو در خودش جمع کرده باشه. بنابراین جالس اگر با ساکن که منافی کاتبه جمع شده، با کاتب نمیتونه جمع بشه. اگر جالس که اصغره با کاتب که اکبره نتونست جمع بشه، معناش اینه که این دوتا با هم مباینن. اگر با هم مباینن نتیجه سالبه گرفته میشه، نتیجه که شأن شکل دومه گرفته میشه. پس قیاس منتجه تا توجه کردین چی شد استدلال؟ ما در کبرامون ثابت کردیم که حد وسط منافی است با اکبر. در صغرامون ثابت کردیم که اصغر با حد وسط جمع شده. این قانون رو از خارج اضافه میکنیم که چیزی که با احد المتنافی جمع شده با منافی دیگه نمیتونه جمع بشه. پس اصغری که با اوسط که منافی اکبره جمع شده با خود اکبر نمیتونه جمع بشه، چون با احد المتنافی جمع شده، پس با متنافی دیگر که اکبره نمیتونه جمع بشه. اصغر با اکبر نمیتونه جمع بشه، این نتیجه صادر است، پس قیاس منتشه. درست شد؟ میام سر وقت مثال دوم. مثال دوم در واقع مثال دوم میگه که متحرک الیت با اصغر که جالسه منافی به حساب آمده، ولی کاتب ملزوم تحرکیت به حساب آمده. یعنی تحرکیت لازم کاتبه، کتابت سبب میشه برای تحرکیت، پس کتابت ملزومه، تحرکیت لازمه. حالا دقت کنید، تحرکیت لازم است برای کاتب، همین تحرکی که لازم کاتبه معاند جالسه. یعنی این لازم رو جالس نداره، جالس این لازم کاتب رو نداره. اگر چیزی لازم رو نداشت ملزوم رو هم نداره. پس جالس چه لازم یعنی تحرکیت رو نداره، ملزوم رو یعنی کاتب رو هم نداره. پس جالس چه اصغر است، کاتب رو که اکبر است نداره. یعنی اصغر با اکبر متباینن، پس باز نتیجه سالبی میگیریم. توجه کردیم که در این دو مثال تونستیم مباینت اصغر با اکبر رو ثابت کنیم. وقتی مباینت ثابت شد نتیجه گرفته میشه. روشنه؟ در مثال اول گفتیم که اصغر با منافی اکبر جمع شده، پس با احد المتنافی جمع شده. اگر با احد المتنافی جمع شده باشه با منافی دیگر که اکبر نمیتونه جمع بشه، پس اصغر با اکبر مباینه، مباین که شد نتیجه سالبه گرفته میشه. در مثال دوم میگیم که حد وسط لازم اکبره و اکبر ملزوم این حد وسطه. اصغر لازم رو نداره، اگر لازم رو نداشته باشه ملزوم رو هم نداره. چیزی که لازم رو نداشته باشه ملزوم رو نداره. پس جالس یعنی اصغر اکبر رو هم نداره. وقتی اکبر رو نداشت مباینه با اکبره، یعنی نتیجه ساده است. توجه کنید، اگر چیزی لازم رو نداشت ملزوم رو نداره، اما اگر ملزوم رو نداشت ممکنه لازم رو داشته باشه. اینو توجه کنید، چون ممکنه لازم اهم باشه، چیزی ملزوم رو نداره. مثلا در این حجره شمس نیست، لازم نیست که نور نباشه، چراغ روشن. اما اگر گفتیم نور نیست، حتما دیگه شمس هم نیست. اگر لازم رو نفی کردیم ملزوم نفی میشه، اما اگر ملزوم رو نفی کردیم ممکنه لازم نفی نشه. ما در اینجا میگیم لازم رو نفی کردیم، پس ملزوم باید نفی میشه. ما میگیم از اصغر لازم رو که حد وسط نفی کردیم، لازم اکبر. پس وقتی لازم اکبر یعنی حد وسط نفی شد، خود اکبر هم نفی میشه، چون وقتی لازم نفی شد ملزوم نفی میشه. وقتی حد وسط برداشته شد اکبر هم برداشته میشه، یعنی اصغر اکبر رو نداره، نداشه این متباینه. خوب روشن شد؟ در دو مثال که کبرامون عرفیت چه سالبه چه موجبه، این قانون رو داریم که اصغر با اکبر نمیسازن. وقتی نساختن قضیه سالبه که به عنوان نتیجه تشکیل میشه و یعنی قیاسمون منتشه. حالا عبارت توجه کنید، و بیان و ذالک عبارت عربی میخونم تا اونجایی که از خارج گفتم بعد معنا میکنم. و بیان ذلک ان الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفا آخر و قد يخلو اما يلزم وصفا آخر فإنه قد يخلو عن ذلك الوصف الآخر ضرورتا. بیان این مطلب اینه، در صورتی که، خوب دقت کنید که موضع بحث روشن باشه، در صورتی که کبرامون عرفی است. بیان ذلک در صورتی که کبرامون عرفی است، این یه خطی است که خوندم. در صورتی که صغرا ملکی باشه خط بعدیه. بیان ذالک این است که وصفی که یعنی اثقل یعنی جالس. خوب دقت کنید که وصفی که میگم وصفی آخری که میگم این ماها رو که معنا میکنم زمینایی که برمیگردونم همه چی براتون روشن بشه. وصفی که یعنی اثقلی که جمع میشود با ما یعنی با اوسطی که اون اوسط منافی وصف دیگر است یعنی منافی با اکبر است. در مثال اول دقت کنید مثال اولتونو همینطور بود اصغر جمع می شد با اوسطی که اون اوسط منافی اکبر بود چون صغرامون موجبه بود کبرامون طالبه بود و از اینطور بود که اصغر جمع می شد با حد وسطی که اون حد وسط از اکبر سلب شده بود اون حد وسط منافی با اکبر بود. پس وصفی که یعنی اصغری که جمع میشه با ما یعنی با اوسط اوسطی که منافی وصف دیگر است یعنی منافی با اکبر است. این یکی وقد یخلو اما یلزم وصف آخر این اشاره به مثال دوم داره و همون وصف اول یعنی اصغر خالی میشه از اوسطی که اون اوسط لازم وصف آخرین اکبره. مثال دوم توجه کنید اصغر که جالسه خالی میشد از متحرک الیت که این متحرک الیت لازم کاتب بود چون در مثال دومون صغرامون سالبه بود لذا اصغر خالی میشد از حد وسط کبرامون موجبه بود لذا حد وسط لازم اکبر بود. حالا قد یخلو اون وصف یعنی اون اصغر از حد وسطی که لازم وصف دیگری یعنی لازم کبراست چنین وصفی که در اون موجبش این حالو داشت در سالبش این حالو داره فإنهو این وصف یعنی اصغر قد یخلو عن ذلک الوصف الآخر ضرورتا خالی میشه از این وصف دیگر این از این کبرا ضرورتا یعنی با کبرا نمیسازه. روشن شد از اون چی که بیان کردم خارجا روشن شد که منظور چیه. یعنی در مثال اول وصف با منافی اکبر جمع شده پس با اکبر جمع نمیشه یعنی یخلو عن الاکبر از اکبر خالی است پس قضیه نتیجه سالب است و منتجه. در مثال دوم اصغر خالی شده از لازم اکبر اگر خالی شده از لازم اکبر خالی از خود اکبرم میشه چون خالی از لازم خالی از ملزوم هم هست. پس در مثال اول اصغر جمع شده با منافی اکبر چون جمع شده با منافی اکبر باید از اکبر خالی باشه لذا ایشون میگه قد یخلو عن ذلک الوصف الآخر خالی میشه از اکبر. در مثال دوم اصغر خالی شده از لازم اکبر پس باید خالی بشه از خود اکبر لذا ایشون میگه قد یخلو عن ذلک الوصف الآخر این از اکبر. پس در هر دو حال اصغر خالی میشه از اکبر یعنی اکبر رو نداره اکبر رو که نداشت یعنی سلب میشه اکبر از او نتیجه سالمه میشه پس قیاس منتجه. این دو مثال و بیان این که این دو مثال منتجه هست که در هر دو توجه کردید عرفیه کبرا قرار گرفت حالا یه وقت سالمه بود یه وقت موجبه بود هر دو مثال منتج بودن به بیانی که الان گفته شد. اما دو مثال دیگه هم داریم که در اون دو مثال عرفیه صغرا قرار میگیره عرفیه صغرا قرار میگیره و ما نمیتونیم اصغر رو با اکبر مقایم ببینیم اکبر از اصغر سلب نمیشه ممکنه با هم جمع بشن پس قیاس نتیجه نمیده. در این دو مثال باید بیان کنیم که اکبر با اصغر جمع میشن. در دو مثال قبلی چون نتیجه میگرفتیم نتیجه منان سالبه بود بیان میکردیم که اصغر و اکبر اصلا سلب میشن اما در این دو مثال دیگه نتیجه نمیتونیم بگیریم پس باید بگیم که اصغر و اکبر با هم جمع میشن. اگه جمع شدن نتیجه نمیگیریم چون نتیجه شکل دوم باید سالبه باشه اصغر و اکبر با هم جمع نشن. ظاهرا وقت اجازه نمیده و مطلب مشکل تر از اولیه اجازه میمونه برای سر نامه.